کلاس عبارت استاد فرهانی به سنج مهر 99.
چی بود آقای سعدی گفتید؟
اول شروع بحث برای امام شیخ هم ظاهری و واقعی ما به اجزا
آقای رحیمی دست شما درد نکن سباک الله و شراب انتخاب نه خیلی خوب الحمدلله بله.
هم ظاهری و واقعی اصول عملی و هر دوتا رو اونجا آوردن
عرض کنم خدمت شما ما یه مشکلی توی نظامواره باب حججمون داریم که این مشکل از کجا میفهمیم مشکله؟ این که ما تا زمان محقق نائینی و محقق خویی هم عدم تفاهم داریم تو اصل نظامواره. حالا مثلا بعضی از مواردش رو ببینید. مثلا آقا ما پیکربندی باب و حجج رو با چه قاعده ای انجام میدیم؟ با قاعده کل ما بالعرض. اولا خیلی ها اینو بدیهی نمیدونه. در حالی که چه استفاده میکنه؟ یک. خب حالا اگه با قاعده کل ما بالعرض پیکربندی رو انجام دادیم میشه نظام حججمون غیر تسلیس شیخ باشه؟ یعنی قطع و ظن و شک معنای قاعده کل ما بالعرض رجوع همه چیز به قطع یعنی به حجت بالذات. بعد میشه که مثلا قطع خارج از علم اصول باشه؟ اگه ما میخواییم با این کاری حرف بزنیم حالا ممکنه کسی بگه آه خارج علم اصول اما مبدأ تصدیقی. باز اگه کسی حواسش به قاعده باشه و این سوال رو به این شکل تر کنه به این شکل هم جواب بده باز خوبه. یعنی سیستم وجود. بعد میشه که ما خدمت شما عرض کنم اصول عملیه رو از قواعد فقهیه با این نگاه جدا کنی؟ معمولا خواستن این کار رو کنن دیگه. این اصول عملی رو اصولی بدونن، قاعده فقهی رو قاعده بدونن، چون اصول عملی ابزارن که به معمولتهای استنباط، قواعد فقهی اختصاص به ابواب داره. اصول عملی هم مستنبطه. این جنس اصول عملی فقهی اول جلسات بود بحث کردیم شروع اون تو حدیث رفت و اینا. یعنی ما روایت میاریم از روایت استفاده میکنیم. یعنی ابزارهای اصولیمون که آچار فرانسه دست مجتهدن رو میگیریم، مجتهد اونا رو میگیره میاد باشون روایت ها رو حلاجی میکنه، اتوش مثلا براءت و استصحاب میکشه بیرون، همونطور که اتوش اسارت الصحه و اسارت الحل و قاعده زمان میکشه بیرون. جنسشون یکیشون. نه این جور مشکلات طیف مشکلات. چرا؟ خود نه قواعده شما اصلا با قاعده ما بالعرض چه کار میکنی؟ انتهاء قاعده ما بالعرض کجاه؟ یعنی تا کجای قاعده؟ از صدرش میرسه به قطع، ذیلش میرسه به چی؟ به ذیل قاعده کل ما بالعرض. قرار آخرین جایی که نقطه پایان قاعده کل ما بالعرض داده کجا باشه که میخواد پیکربندی اصولتو درست کنه؟ انتهاش رو کجا میدونید؟ انتهاش میشه اون قواعدی که اون قواعدی که تو سلسله حجج به تبع برمیگردن و از باب امتناع تسلسل به قطع میرسن. یعنی حجیتشون قطعیه. این میشه دیگه. خب این قواعده مستنبطاتن یا به معونتهای استنبط؟ یعنی فقط خبر واحد و حجت ظهور رو میشه توی این سلسله قرار داد یا اون چیزایی هم که توسط حجت خبر واحد و ظهور به دست میانم توی این سلسله قرار میگیرن؟ سوال باید اینطوری طرح کرد. بعد وقتی اینطوری طرح کردیم از این نقطه نظر هیچ فرقی بین قاعده فقهی و اصل عملی نیست. یعنی یا همه داخلن یا همه خارجن. از این منظر مستحضر شدید؟ بلکه اگه بخوایم یه ذره سخت‌تر بگیریم ممکن خود خبر واحد هم بگیره. خب اگه من خبر واحد از آیه نبأ بگیرم چی؟ درسته دیگه. یا خدمت شما عرض کنم این شرافتی که شما حالا نزدیک بشیم بحث خودتون سوالتون، شرافتی که شما برای اماره نسبت به اصل عملی قائلی، ببین شما اماره و اصل عملی رو ایه جنس میگیری؟ فقط میگه اماره حکم و شیعه به ماهو و خوبه، اصل عملی حکم و شیعه به ماهو و مجهولونه. یه کسی بابا بگه برو بابا عمو، اصل عملی اصلا از مستنبطاته، اماره از ابزارهاست، اصلا تفاوت جنسی دارن، چجوری در طول همداری قرارشون میدی؟ مفهوم دارم چی میگم؟ خب میدم اینا عدم تمرکز رو عالیت علم اصوله. حالا از منظر دیگه نگاه کنید، علم اصول علم عالیه، ما بد میخونیم اصولو خیلی وقتا، به اصول اصالی نگاه میکنیم، لذا نوع مچگیریمون از اصول نوع علوم اصالیه. آقا فلان باب کو اثرش، فلان مسئله کو اثرش، این مدل مدل علم طبه، مثلا فلان دارو کو برای چی به درد میخوره، فلان دارو برای چی به درد میخوره. استقلالی دیدن ابواب خاصیت علوم اصالیه، نه خاصیت علوم عالی. و قص علازارک از این خانواده خیلی. خب حالا بعد اگر اینجا نگاه کردی، حالا برگردیم دیگه برش کنیم این پرونده، میخواستم بگم یه قصه غم‌انگیزی داره ماجرا. پیش مرحوم شیخ، نه شیخ میگه ببین بزرگوار، من حالا تقریر میکنم حلی حرف شیخو، اون اشکال رو یه مقداری عمیق کردم و البته دائرش ادامه داره وسیع‌تر. پیش شیخ میگه آقا نه، من یه سیستمی دارم به نام کل ما بر از لابد و این تایی الا ما به ذات، ما بلر از ما به ذات من حجیته نه موضوعها، موضوع قطعه، موضوع زنه، زن قویه، زن ضعیفه، مثلا موضوع هرچی به ما هو هو، به ما هو مجهولانه، مثلا کار به موضوع ندارم، کار به چیش دارم؟ به حکمش دارم. حکمش از چی برمیخیزه؟ از حجیت. حجیت باید تو سلسله قرار بگیره، متا که یه چیزی حجیت شک کنم تو سلسله، شک در حجیت مساویه با قطعه به عدم حجیت. این میشه مدل شیخ. بعد وقتی اینطوری شد، شیخ میگه آقا حالا از این نقطه نظر، یکی یکش قطعه که حجیت به ذاته، و چون به ذاته نیاز به اعطا نداره، امکان اعطا هم نداره، هم نیاز ندارم امکان، مثل اولیه، اولی بود یادتونه، اولی نیاز به تعریف نداشت، قابل تعریفم نبود، نیاز به اثبات نداشت، قابل اثباتم نبود، اولیه تصدیقی، اولیه تصوری. خود چون قاعده از اونجا اومده، اصلا احکام یکسانه، نیاز به اثبات نیاز به اعطا نداره، امکان اعطا حجت نداره، میشه حجت به ذات من. بعد بقیه یا مصادیق و تعینات اینه میان تو کتاب القطع، یا باید به ای برگردن. خب اینجا آقای صمدی وقتی میگم باید به ای برگردن، یعنی کل ماسو القطع، از این نقطه نظر لا فرق بین ابزارهای تو و مستنبطات تو، همه باید برگردن. از این نقطه نظر لا فرق بین اماره و اصل عملی و قاعده فقهی و مسئله فقهی، از این نظر کجا این شکل خوندید با این زبان؟ ان عمل لا علیک، احسنتم، این ادبیات شیخ. مظفر اول استصحاب اومد به ذهن دوستان ها، اینا رو همه رو گذاشت کنار، گفت همه حجت. بعد اصلا از این منظر امکان نداره حجیت غیر حجیت، معناشو بگید لغوی باشه. میدونید چرا؟ چون اگه حجیت غیر معنای لغوی بشه میشه اشتراک لفظی، اشتراک لفظی سلسله رو منقطع میکنه، نمیشه تا یه جایش به یه معنا باشه یه جایش به یه معنای دیگه ای باشه، یه چیز از او بالا فیضان کرده اومده تا آخر سلسله، بلعرز هم اینجا به معنای به تبعه سلسله علیت دیگه. قشنگ اینا کنار هم قرار میگیره. بعد تو این نقطه نظر همه واقعیه یا همه ظاهریه، من دعوا ندارم با، یا بگو همه واقعیه به معنی که همه حکمن شبیه به حکم نیستن، یا بگو همه ظاهریان یعنی همه غیر لوح محفوظه حتی قطعه، چون قطعه که شرط مطابقت با واقع درش وجود نداره ها. لذا تو باب اجزا، اجزا موضوعش انکشاف خطاها دیگه، آخر دنیاست. تو اجزا، اجزا قطعه هم بحث میکنی، این خوش نشون میده که قطعه مطابقت با واقعی درش شرط نیست، خلافا لایت الله جوادی حفظه الله که خواهد یقین در مرخص قطع او بر روی یقین در مرخص، یعنی حواسش هست به این، اما یه بحث دیگه اضافه. خب وقتی اینطوری شد، بعد اون موقع سلسله از این منظرش به قول خدا رحمت کنه آیه متعهد تداخل علوم، کل علوم علم واحد، کل مسائل، کل گزاره های ما همه توی سلسله از با بسم الله تا تا تنبت میشینن، همه جایگاه پیدا میکنن، همه هم یک شکل هم. بعد وقتی از اینجا نگاه کردیم، حالا به نظر آخر میگیم، حالا که بعد اون موقع این حیثیت اخرا رو باید معلوم کنیم از کجا اومده، به نظر آخر تو این سلسله میگیم این سلسله به نظر آخر یه چیزایی توش ابزارن، یعنی به معونته های استنبتن، یه چیزهای ابزار نیستن. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ خب از این منظر اون چیزهایی که ابزار نیستن یعنی مستنبط میشن جنس فقهی، اون چیزهایی که ابزارن میشن اصولی، ولو ابزارها هم به خاطر سلسله باید از یه جایی استنباط بشن. مثلا دیگه او اشکال، ببینید الان اشکاله رو دارم حل میکنم، خب چه فرقی بین استصحاب و خبر واحد هست؟ چه فرقی بین حکم مثلا یک رکعت نماز احتیاط با خبر واحد است؟ دوتاش باید از روایت استنباط بشه. میگیم فرقش اینه که اون ابزاره، اون آلیت داره، این نداره، این خودشه. الان این جمله فی محل نشست. لذا از این منظر اصل عملی و قاعده فقهی همه یه حکم دارن، حجج ما یه حکم دیگه داره. ببین وقتی این طرحو درست کنیم، بعدم موقعی کسی مثل امام، مثل شیخ، مثل آقای بروجردی میگه اگه حرفای قدما رو بخونیم، انگار قدما این تو ذهنشون بوده از اول، با این زبون نگفتن اما این بوده. لذا از اول بین این دو باب اماره و اصل عملی تفکیک جدی میکردن و قشنگ براشون معلوم بود که این غیر اونه. لکن الان بحث این بود که براءت او ور بدونیم یا ای ور، استصحاب او ور بدونیم یا ای ور، اما در اصل تفکیکش کسی شک که من که اصول عملی غیر قواعد فقهی میدونستم، نگاه زینشون از اولی بوده. بعد یا به نظر اخرى، به نظر آخر، به حیثیت اخرى، یک چیزهای اعطاء حجیتشون به لحاظ واقعه، یعنی به ما هو هو، و یه چیزهای اعطاء حجیتشون مقیدن به شک، یعنی به ما هو مجهول حکم الواقعیه، میشه اماره اصل عملی. که این یکی غیر اون جهت قبلی ها، این جهت ها باید هم دیگه جدا بشه، نباید با هم قاطی بشه، هر کدوم یه بار از یه جایی اومده و باید فقیه کسیه که اینا رو با هم قاطی نکنه، یعنی مسجشون نکنه با هم، اینا هر کدومش یه منطق داره. حالا برید با این نگاهی که من گفتم، برید فرق اماره اصل عملی و قاعده فقهی ببینید. بعضی ها که به ظاهرن جزء اعلام بزرگ علمن، میبینید ترکیبی حرف زدن بین این قواعد، که اگه هر کدومشو بذاریم جهت تقسیم، یه اقتضای خاص خودشو داره. تو این فضا حالا به حالا حرف شیخو بزنیم. شیخ میگه آقا اصل عملی که دارید میگید، شیخ همه جای اصول واقعی، به اصطلاح واقعی ظاهری باب اجزا، یعنی باب امکان تعبد به ظن رو میاره، همه، چون همه تو اتمسفره، یعنی به اون حیث از کتاب القطع بگیر تا تمت فقه که ما بریم، همه ممکنه فردا انکشاف خلافی براشون به وجود بیاد. به این معنا همه واقع، همه ظاهریه. ظاهریه باب اجزا یا امکان تعبد بزنون. اما همینایی که همه ظاهریان همه حکمنا، نه یعنی شبیه به حکم. خیلی وقتی اینطور نگاه میکنن که اصل عملی دیگه بازیه، از باب تحیره، از باب بدبختی، از باب بیچارگی که بعد میره حسن وضعی و اینا هم همینجا در میاد. همین نگاهه. شیخ میگه نه، اجازه بدید، اینا همه حکمن، همه حکمن، نه شبیه به حکم. یعنی به حجت معتبره که حجیتش هم قطعیه ما اینا نسبت میدیم به شارع. یعنی میگیم والله شارع گفت لا تنقض الیقین به شک، همونطور که شارع گفت خبر واحد عمل کن، تمام شد. اما از این منظر همه حکمه، یعنی همونطور که تو به عماره میگه حکم واقعی، باید به اینم بگه حکم واقعی. اما این واقعی بودنش ثانویه، یعنی تو موضوعش شک خوابیده، یعنی خود اون واقعیه تو خود واقع اشکالی واقعه کجاست نمیدونم، اصلا واقعی به چه معناست نمیدونم، اما به همون معنایی که تو ارتکازت لذا امارات و حکم الله میدونی میگه حکم واقعیه، این یه پله میخوره میاد پایین تر میگه به ماه و مشکوکه، میشه ثانوی. لذا شیخ سعی میکنه یه نگاه جهان شمول از اول تا آخر شده با این نگاه اول براءت نوشته شده، نه فقط هم اول براءت، تو حججش هم حالا الا ماشاءالله نشونتون میدم این مطلب. همه جا شیخ اینطور حرف میزنه، یعنی اجازه نمیده اینا هم منقطع بشن. یه همونیه که کل ما بالعرضه، همونیه که تسلیس شیخه، همونیه که امکان تعبد رو درست میکنه با همش. این فرمیه که شیخ تو ذهنش بود. بخونیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به حکم عقل. این عبارتی که الان میخواییم بخونیم دوستان جزو مشاکل عبارت رسائله، لذا من یه طرح کلی بیرون میدم، میریم تو عبارت، عبارت رو تجزیه میکنم، یعنی بهتون میگم هر جمله ای بارش چیه که بعد ببینیم میتونیم این همه بار رو کنار هم بذاریم یا اینا متناقضه، چون خیلی ها اینجا مشکل پیدا کردنه باشه، حتی شراح عادی نتونستن از عهده شرح کاملش بر بیان، نهایتا گفتن آقا مدعاه. حالا من مدعاگونه میگمش که بتونیم با یه طرحی وارد عبارت بشیم، بعد تو عبارت نشون میدم مسئله چیه. دلیل عقل بر براءت. دوستان عزیز، دلیلی که برای براءت اقامه شده از عقل دو سه تا دلیله که حالا ما یکی یکی میخونیمشون. اولیش قاعده قبح عقابه بلا بیان. اولیش قبح عقابه بلا بیان. خب اول یه نکته ای رو من پیشینی بگم، الان واردش نمیشم چون تو عبارت نیست، اما باید بلدش باشیم. تو عبارت به اندازه کافی درد سر داریم، اینو میذاریم یه وقتی که بی درد سر بودی میگم در موردش صحبت کنیم. حواستون باشه سوالی بگمش، آقا قبه قابه بلا بیانو میشه از سغریات ملازمه دونست؟ قبه قابه بلا بیان از سغریات ملازمه، همونطور که العدد و حسنان و از ظلم و قبیهان، العقاب بلا بیانم قبیهان. قبهش که مشترک لفظی که نیست دیگه، یعنی به معنی کمال و نقص خود نیست دیگه، من ملا منافل هم که من معنی مدوزم حکم و اقلاع به ما هم اقلاع هم هست، جز تعدیبات صلاحی و آراء محموده هم هست، پس این هم جز مستقلات بدونیم میشه؟ خب ظاهرا باید بشه، یعنی به نظر میاد همی باشه. هیچ کم تا حالا اینه نگفت، ما خیلی باهوشیم اینو فهمیدیم. آیا نهی متوجهید آقا سوال رو؟ ببینید ما یه مستقلات عقلیه داشتیم، تو مستقلات عقلیه چی میخوندیم؟ میگفتیم حسن قب، برشم گفتیم حسن قب معانی مختلف داره، ما با یه معناش کار داریم، کدوم معنا؟ مدحوزن. بعدم مدحوزن تسلیس علت تامه مختزی لا اختزا، یه سیستمی درست کردیم گفتیم اینا سغرای ملازم است، اسمش هم مستقلات عقلی است، میاد تو ملازمه. غیر مستقلات هم که مقدم واجب و چه و چه و چه. خب حالا این قبه قابل بیان که ما همش میگیم دلیل عقلی، یعنی اینا سقریات حجیت عقلن دیگه، دلیل عقلیه سقریات حجیت عقله. این که سقریات حجیت عقله، از کدوم سقریات حجیت عقل؟ قطعا از غیر مستقلات که نیست، درسته؟ فبایی تو مستقلات، قیافش هم که شبیه مستقلات و حسن و قبه، مثل العدل حسنان و از ظلم و قبیه، درسته؟ خب اما هیچ که تانه نگفته
تا زمان شیخ
کشی بیرش، تا الان زمان شیخ بیرش کن، تو یه علم و تود العلم و تحقیق بردار بیا که به من بگه آقا ای قبه قابل بیان از سقریات ملازماته، مثل عدل و حسنان و از ظلم و قبیه هم، مثل که بدیهی بوده که اینا اهمونه. ها یه نفر پیدا کو بیاد اینه بگه، نمیگن. چرا؟ اینو باید تحقیق کنیم. یا سقریات حجیت عقل منحصره به ملازمات که بعد ملازمات یا مستقلات یا غیر اون نیست، یعنی علاوه بر اون چارتی که یاد گرفتیمه باید یه جای دیگه هم عقل یه سری سقریات داشته باشه، که حالا حتی اگه اینم قبول کنیم خب این از جنس حسن و قبه، یکی دیگه واضحه که حسن و قبه ها میرن تو مستقلات و میان رو ملازمه و آخرش هم حجیت عقل، یعنی مجرا اینه. العدل حسن و کل فعل یحسن عقلا یحسن فعله شرعا به حکم العقل، این ملازمه نتیجه میگیریم که بل از العدل حسن و شرعا به حکم العقل، بعد هم میگیم العقل و حجتون، بعد این مسیر رو بیان. حالا علیقا و بلابیان قبیح هم اینا باید بیان تو همین مسیر حسن و قبه و نیمده، یا قبحش مشترک لفظی با او، یا اگه همونه چجور تو خود حسن و قبا تفکیک بدیم، یعنی باید هم یه اثبات کنیم که عقل میتونه سقریاتی غیر از سیستم ملازمات داشته باشه، و بعد هم اثبات کنیم که تو فضای حسن و قبا ما تفکیک داریم، بعضیاش میره تو باب ملازمات میاد میرسه و بعضیش تو باب ملازمات نمیره. اینه تا ما باید تهی کنیم. به نظر میاد تا حالا از این منظر به قصه نگاه نکردیده. این یه مسئله میتونه مثلا رفرنس بحثم مثلا تعریف آخوند باشه از علم و اصول. یه چیزی بگم که درس خارج نریم فعلا، رفرنس این سوال من هم مثلا کجا برید ببینیدش؟ تو تعریف. یا مثلا عبارت ورودی حجج آخوند، ورودی بابا حجج آیا آخوند همین رو توضیح میده تو تعریف. چرا شنیدید دیگه اینو یا تحقیقم کردید؟ آخوند تعریفش دو قسمتیه ها، قواعد ممهده رو اوبرده تو قسمت اول، گفته صناعتون یعرف با القواعد التي فی طریق الاستنباط، او بعد یه قسمت دوم انتهاء الى الوظیفه العمليه ها، ينتهي اليها المجتهد بعد الفحص والياس عن الزفر بدليله، اینو ورده تو قسم دوم تعریف. بعد دعوا شده که این انتهاء چه چیزایی رو میگیره، بعد آخون سه جا یا چهار جا اینو بحث کرده تو کفایه، یه بار تو خود اول تعریف، اول تعریف الموضوع اما اول یه بار تو اول اصول، اول حجج، اول حجج اتفاقا حالا جالبه ببین دوباره خوردیم به همون بحث سوال قبلتون، اول حجج برای اینکه نشون بده تسلیس شیخ غلطه دوباره این انتهاء رو توضیح میده، بعد اونجا اصول عملی عقلیه میگه. یکی دیگه اش اول اصول عملی است، اول خود اصول عملی، یکم اول استصحاب، چهار تا شد. پس اینا رفرنس ما بعد اونجا اینو حل کنیم اجمالا. باز خیلی نسیهی با تون حرف نزنم چون این درس مشاوره نیست، بعدا خودتون برید تحقیق کنید. اجمالا این آقایون میخوان بگن سقریات ملازمه، یه نوع سقریات برای حجیت عقلن که زن انسدادی علل کشفم ملحق به اوناست. بعد زن انسدادی علل حکومه و اصول عملیه عقلیه مثل قبح عقابه بلا بیان، اینا کلن یه سری سقریات دیگه برای حجیت عقلن. رفقا تا این تفکیک درست نشه، اون اصطلاحی که همیشه میشنویم که احکام عقل در سلسله علل و سلسله معالی فهمیده نمیشه. مثلا لم فهم اون فرق بین او دو تا همین چیه، یعنی نمیشه کسی اونو فهمیده باشه اینو نتونه بگه، کسی اینو فهمیده باشه نتونه اونو توضیح بده. اینا دوتاش یه معنا داره. بعد این احکام حجتن اما اجنس ملازمات نیست، درست شد؟ و این خودش یکی از اشکالات سیستم آقای اصفهانی و آقای مظفره که سقریات حجیت عقد و علم و اصول منحصر شده به ملازمات. جانم
چون اگه بحث رو از اون نگاه پیش ببریم به اصول عملیه نمیرسیم؟
نه. نه 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 نه، اصلا مشکل حکم ظاهری اینا نداریم، اصلا مشکل اون اصلا چرا از اون نمیخوایم پیش ببریم، یعنی اصلا کسی پیش نبرده، ما هم سوالمون متأخر میگیم چرا پیش نبردن.
پیش بردنشون به اینه که بیان بحث کنن حجیتش رو ثابت کنن، اول بگن از سقریات ملازمه.
اول شما بگید که فرق ملازمه با حجت عقل چیه. کیا سقرا میشن؟ یه سوال دیگه بپرسم، حجیت عقل چند تا سقرا داره یا یه سقرا داره؟
یه سقرا داره، ولی
که سقراش کیه؟ سقراش کیه؟ مظفر خوب گفتید، مظفر گفت سقراش خود ملازمه است. بعد گفت ملازمه ای که سقرای حجیت عقل خودش کبرای قیاسه. اینو خوب گفتید، خیلی عالی. بعد سقرای یه قیاسه که اون قیاسه سقریاتی داره، یه بار سقراش هم از عقل میشه عقل عقل میشه مستقلات، یه بار سقراش از غیر عقله نه غیر عقل عقل میشه اتیان باشه که عادیه، میتونه مقدم واجب باشه که نقلیه مثلا. پس میشه یه سقرا میشه ملازمات. حالا این حسن قبح، این قبح عقابه بلا بیانه نمیتونه بره تو سیستم ملازمه. پس چرا گفتید؟ آفر. لذا نمیتونه بره، یعنی هیچ کی نگفته رفته، هیچ احدی اینه نمیگه. یه جای واضح تر بگم، یه جای واضح تر بگم. آقا از کی زن علل حکومت زن انسدادی تقسیم شد به حکومت و کشف؟ عهد دقیانوس. این دیگه مطلبی نیست که جدیدی ها فهمیدن، از قدیم تا علم اصول اصول بوده، میگفتن ما یه زن حکومتی داریم یه زن کشفی. این دیگه واضحه دیگه، اصطلاحشو که دیگه شنیدیم. خب فرق این دوتا چیه؟ زن علل کش میره تو سیستم ملازمه، حکومت نمیره تو سیستم ملازمه. از روزی که فرق این دوتا مطرح بوده، یعنی از همون روز مطرح بوده که عقل دو مدل داشته حداقل، یا ملازمه و غیر ملازمه. خب این ریشش چی بوده؟ دقیق فهمیدید دارم چه عرض میکنم؟ اینو ما باید معلوم کنیم. چرا هم الان اینو دارم میگم؟ نه که صرفا یه مطلب علمی دارم میگم، اینو معلوم نکنیم معلوم میشه همه اطلاعاتمون در مورد حسن قبح عقلی و اطلاعاتمون در مورد قبح قابل بیان و تخییر و احتیاط جهل مرکبه. چرا؟ چون
اگه قراره که براءت عقلی و احتیاط و تأخیر ملحق به ظن علل حکومه باشن و او طرف ظن علل کش ملحق به العدل و حسنان و از ظلم و قبیون باشه، یعنی تو ببین ظن علل حکومه رو آنالیز کنیم، دارم مثال بیانش میگم، اونا میگن از تو ظن علل کش در میاد شارع گفت تحری کن، اما از تو ظن علل حکومه من نمیگم شارع گفته اما حجته. اینجا معلوم شد اصلا حجت غیر به معنای اینه که شارع، ما تا حالا حجت رو به چه معنایی میگرفتیم؟ میگه نه، میگه اصلا خودم الان میگم به والله و به لا و تلا به قسم نصر و من الله شارع نگفته، چون اگه گفته بود که میشد کشف. ببینید دوتا حکم عقله، عقل گفته برو تحری کن، اما یه بار عقل یاد به خیر آقای مظفر تابعشو چقدر قشنگ توضیح میداد، تابعش میگفت تو ملازمه یعنی العقلو مع کونهی حکمه به حسن العد یحکمو ایزن به ان شارع لابد ان یقول به حسن العد. مستقلات یعنی این صغرار شا عقل میگه، عقل میگه العدل حسنون العدل. ببین نگفتم از صدق و حسنون، اختزایی مثال نزدم، مثالو به کی زدمه؟ به علت تامه. عقل میگه الای من الازل الی یوم الابل العدل حسنون. بعد حالا کبرای ملازمه اینو میگه، میگه العقل یحکم مع مضافن علاوتن بر این که یحکمو که العدل حسن، یحکمو ایزن به چی؟ به ان شارع لابد ان یقول. بذار میگفتیم حاکمه به ملازمه کیه؟ عقله. میگفتیم دائما ملازمه عقلیه حتی اگه دو طرفش هم غیر عقلی باشن، اما حاکمه بهش عقله، درسته؟ حالا تو ظن علل کشفی میشه العقل یحکم به ان الشارع لابد ان یحکم به وجوب التحری، تحصیل زن لابد ان یحکم. بعد تو زن علی الحکومه چی میگی؟ عقل میگه زن علی، میگه تحری و یجب علیک. شارع هم گفت نه، چکار شارع داره؟ انا احکمو به این که تحری یجب علیک و منم حجتم، شارع هم نگفتا. اینجا معلوم میشه اصلا حجیتم به معنای ما یقول و شارع نیست. اینا همش بیرون کل ما بلعرز شیخ، اگه عروض اول حجیت به معنای ما یقول و شارع باشه، اینا هیچ کنون معنا چی؟ مفهوم دارم چی میگم؟ واضحه دوستان؟ تو رو خدا اگه جایی ابهامه و ای تنها این بود گفتم تو رنسانس اصول آخونده حجیت اصولی که توسط آخون متولد شد ای خاک به سر ما کرد. آقای مظفر میگه حجیت مشتق لفظیه، مشتق لفظ شد سلسله ما بالعرض میپکه، یعنی حجت تو چهار تاش به یه معنا، تو پنج تا دیگه‌اش به یه معنا، بعد یه چجور به او برگرده؟ میپکه همه چی منهدم میشه. بله شیخم حجت اصولی گفته، اما چجور؟ به نظرت انسانویه گفته، سلسله حجت لغویه اما به نظر انسانوی یه جایی از سلسله حجیت وقتی میاد که شارع اعطا کنه، یعنی یه صح الاحتجاجه وقتی میاد که شارع اعطا کنه، اعطا شارع دست شارع میاد وسط میشه یثبت متعلقه و قطعا هم یه بخشی از سلسله است. لذا لا یبلغ درجت ال قطع همون مظفره. ببین مظفر اصفهانی اینو نه تعریفه، اما میگه مشترک لفظیه، لذا قد خارج از علم اصوله، لذا علم چون علم اصول فقط میخواد با حجت اصولی کار کنه. اصلا حجت اصولی خودش به تنهایی هویت نداره، شناسنامه نداره، شناسنامه وقتی میاد که سلسله ما بالعرض درست بشه، سلسله وقتی میاد که حجت لغوی درست بشه. گفتم کجایی رو اعتراف کرد مظفر؟ تو استصحاب. نزو که همه حجت ها. اصلا نمیشه گفت همه حجت ها. اینه که حجت به یه معنا باشه، بعد حجت که به یه معنا شد، حالا اون معنا عقل حجت ها. یه جاهایی یک شفاعت حکم شهر، مثل زن انسدادی علل کشف، یه جاهایی هم لا یکشف عن حکم الشر، مثل زن انسدادی علل حکومه. خیلی این زن انسدادی مهمه. این و ان ربک لبالمرصاد، اینجا معلوم میشه ما فهمیدیم یا نفهمیدیم، تست اصلی کاره. بعد حالا همه ای آقایون، یعنی میرزا، یعنی فصول، یعنی شیخ، یعنی صاحب معالم، اینا همه قبح قابل بیان و نمیدونم حسن احتیاط و دفع ضرر محتمل و همه اینا رو میبرن تو چه خانواده ای قرار میدن؟ عقل غیر ملازمه. اینا رو اصلا ربطی به کشف ندارم. بعد اینا چی هم بچه ها؟ اینا همه حجیت های فوق شرع هم. به ناغلا بود دیروز داشتیم با هم دعوا میکردیم یه ذره، دیروز براش چه مثالی زدیم؟ ظهور. بعد گفته عیراس میگه دیگه برید مثال براش پیدا کنید، یادتونه؟ حالا میگم اوه اقل مثال داره، خب قابل بیان هم یکم مثال هاشه، دست شارعه میبنده. تمام قبح خطاب ها بود با هم کار میکردیم، خطاب نحو المجهول، خطاب نحو العاجز، خطاب نحو خطاب همه قبیح هم. اینا حسن و قبح میخوام ببریمشون تو مراتب و ببینیم تو سلسله تحلیل کار شارع قرارشون بدیم، بگیم شارع تو نمیتونی به اینا خطاب کنی، اگه عقل فوق شارع نباشه چجور میخواد دست شارع ها ببنده؟ مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ اصلا مراتب و حکم ما رو سیستم خطاب، تحلیل خطابمون رو عقل فوق شر داره تحلیل میکنه، نه عقل زیل شر. اینجاست که گفتم تو جانا؟ نمیدونی جو. اصلا خود اینو با او باید ست کنیم. دو سال پیش من تو همین مفتاح یه مقداری در مورد این بحث کردم، عقل ابزاری و عقل خلاصه. پس چون دیروز دیدم اجحاف کردیم به عقل، بنده خدا عقل رو خیلی بله ولد و شبه شد، عقل شناسنامش هم گم شد. خب باید اینطوری بهش رسیدگی کنیم. دوستان این راه رسیدگی هم سب ببینید، الان من اصلا اسم فلسفه و انسان شناسی و نظام فکری و جهان بینی و آنتولوژی اینا نیاوردم. اگه اونجا بیایم به این نمیرسید. این درون اصولی تحلیل شد. آموزشیشو میگم ما. ای مردید بید او بالا بیاد. اگه به اینجا رسیدید آه. نمیرسید. واقعا میگم ما نمیرسید. اثر عملیش هم اینه. این سبکی که من تحلیل کردم همه تفکیکی هم میشنم. میفهمنش. میپذیرن. اثر عمل، نه اینکه حالا من دنبال اثر عملشم، الان یه بار میخوام برای خودم حلش کنم، حالا چیکار دارم که میپذیره لا یسر رو کن منزل لحظه تدهی تو بزن خودم بفهمم چه خبره. اما واقعا اینطوری هم هست، اینو باید ما از سر جا شروع کنیم. این قصه مقدمه بود، چه مقدمه طولانی هم شد، نباید هم در موردش بحث میکردیم، میذاریمش کنار. خدمتون عرض کنم بریم سراغ خود قبح عقاب بلا بیان. عرض کنم خدمت با سعادت شما، من خیلی به ضعف برم مستولی شد. بله با حرارت جانم
این خورمارو فراموش کردید؟
نه نه اصلا این چیز نیستم، از مقوله انرژی هسته ای. بله آیت الله زابولی خدا حفظش کنه، خدا حفظ از علماء تهرانن. پدر ایشون از خلص شاگردان مرحوم آقا محمد جواد انصاری همدانی بوده. بله الان هم از علماء تهران خیابون یخچال میشینن اونجا بالا تهران.
بله ایشون صحبت که میکنه ضعف میگیره خرما باشه خب و میگه این انرژی هسته ایه من هستش هم در میاره میگه حالا نه این رفتی به انرژی هسته ای ندارم من نمیم این باتریم خالی میشه دوباره باتری ها هست دموده شدن دشارژ شدن خراب میشن بله خالی میشه دوباره برمیگه خب حالا بریم سراغ اصل بحث خودمون قبح عقاب بلا بیان دلیل بر براءت تقدیر شد دیگه همه ما بلدیم فرض این است که ما فحص کردیم و به بیانی بر حرمت شربت تو نرسیدیم حکم میکنه عقل که عقاب بر حرمت شربت تو قویه ای تا اینجا تا شیخ اعظم میگه خود این دلیل خیلی خوبیه اما این دلیل بعد از اینه که ادله اخباری این تمام نشه بر احتیاط چون اگه ادله اخباری این بر احتیاط ادله نقلیشون تمام بشه بر احتیاط نمیشن بیان نحن بیان اما بیان آ فقط نکته ای میخوایم که قبلا تو حدیث رفع ازش استفاده کردیم برای شما به شرط اینکه ادله احتیاطی که بیان میشن بچه ها تو رو خدا دقت کنید این فودکوزگری کار شیخ بود اونجا این سبک بازی منحصر به شیخ بود تو حدیث رفت شیخ گفت این به شرط اینه که ادله نقلی احتیاط خودشون نشن عقاب بر خودشون این وقتیه که اینا بیان لشرب توتون باشن که شیخ اسمش گوهاش بیان طریقی عام به جهت اینکه حیث عام بودنش رو چرا میگفتیم؟ چون شاره نمیتونه به خودش رو به توتون خطاب کنه خطاب نحو المجهول قبیحه ایوره میخواییم خطاب کنیم بهش که اینجا مراتب حکم گفتیم گفتیم تا موقعی که ما نگیم احکام لایختس و به مورد جهل و علم یعنی مصلحت داره شربت توتون مفسده داره شربت توتون حتی برای کسی که نمیدونه بعد تو مقام فعلیت شاره میخواد بگه نمیتونه بگه چون خطابه به جاهل قبیحه بعد اینجا مجبورم از بیان عام استفاده کنم عام یعنی اسم شربتتون توش نیست تا قبح مچ شارعو بگیره که حالا با توضیحات امروز خود این عقل فوق شرعه ها برگردیم شارع نمیتونه خطاب کنه بیان عام به کار میبره اما حالا بیان عام نباید تأسیسی باشه دا یعنی نباید خودش خودش اثبات کنه دا مراتب حکمی بگیم یعنی نباید خودش مصلحت مستقله ای تو بالا داشته باشد اینجا بود که گفته اه پا معلوم شه این سری خطابا اصلا شروعشون از فعلیته اینجا قشنگ هم دیگه نتیجه شدن اینا فعلیت شروع میشه بیان میشه و ثواب و عقاب هم دیگه مال خودش نیست مال شرب توتونه اگر ما خطاب احتیاط این تیپی پیدا کردیم بعد اون موقعی میشه بیان دیگه عقاب بر شرب توتون قبیحه اما اگر خطاب احتیاطی پیدا کردیم اما این سبکی نبود مولوی تأسیسی که ثواب و عقاب برای خودش می آورد باز او جلوی قبح عقاب بلا بیانو ها نمیگیره آقا تا اینجا قبوله اینا چیز جدیدی نبود دیگه قبلا اینا رو با هم تهی کردیم حالا میخوام ازش تو بحث استفاده کنم گفتم عبارت قموز داره میخوام با همین سبک عبارت رو حل کنم ثواب و عقاب مال خودش میشه دیگه یعنی خودش یه مصلحتی داشته اومده از اون مصلحته منم عصیانش کردم مصلحتش دستم رفته عقابم میکنم اما این چه ربطی داره به شرب توتون این قرار بوده بیاد نه مصداقش غلطه اصلا این تعبیر مصداقش وقتی متولد میشه که این خودش چیزی نباشه مشیر به او باشه نه ربطی نداره به این مثل اینکه شعاره یه خطابی کرده یه تکلیفی کرده یه دستوری داده شروع گفت یه دستور ما داده خنا حرامی دستور هم داده شروع به توتون حرام فرض کن حالا یه دستوری هم داده احتیاط واجب است تمام شد
الان این شروع به توتون آنچه نمیدانه هست
نه به حیث شروع به توتون به حیث خود وجوب احتیاط نه نمیتونه چرا؟ قبح عقاب بلا بیان شرب توتون سر جا خودشه
نسبت به خودش دیگه قوه قاب نداریم. نه 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 چرا انصافا با وجدان میسازه. ببین دوباره ببین مقدماتشو بیاریم. شما زود نرو رو نتیجه، با سیر بیار رو نتیجه. سیرمون چه جوریه؟ ما یه شوربه توتون داریم تو لوح محفوظ، انشاء حکم بر طبق مساله شده، اومدیم تو مقام فعلیت، چاره نمیتونه بگتش، من نمیشنوم، گوش من کره، من شوربه توتون حرامونو نمیشنوم، شارم یه طوری باید به من بفهمونه اینو. اینجا چجور میفهمونه؟ این بیان عام، این بیان عام یعنی چی؟ یعنی بیان عام از همون مفسده شوربه توتون متولد شد. یعنی از یعنی ما بیان عام خودش ستون مراتب وقت نداره بره تا بالا، این میاد لینک میشه به همون
مشکلی
که اونجا بوده. یعنی این بیانیه که فلسفه ای بیان خود عالم فعلیته. خب حالا اوورشو بگیم، این تا اینجاش حل دیگه، این حلی. حالا اوورشو بریم خلفی، اگه بیان عاممون خودش مستقل باشه چی؟ فعلا نمیگم ارشادی یا مولوی، تأسیسی، طریقی، این کلماتو به کار نمیبرم، چون این کلمات خودشون معانی زیادی تو ذهن ما داره خراب میکنه، توضیحشو بده. اگه ای خودش بخواد ستون مراتب حکمش بزنه بره تا لوح محفوظ چه اتفاقی میفته؟ اینو نمیتونه، اینو برا من کرکه این نیست، اینو فعال نمیکنه برا من، شوربه توتونه رو فعال نمیکنه، یه هرچی از خودشو فعال میکنه. اون موقع ثوابش و عقابش و مصلحتش و مفسدش و اطاعتش و عصیانش مال خودشه. یعنی هنوز شوربه توتون به دست جاهل نرسیده، این معنای استقلالشه. همین آفرین، همین فعلا داشته باشیم. حالا یه دقیقه اجازه بدید. نه به نتیجه باید با سیرش بریم. این حرف شیخه فعلا، من فهم شما رو فهمیدم، میگم اونو یه دقیقه بذاریم کنار، نمیخوام واکاویش کنم چون حرف شیخ الان خراب نشه، اول اینو تمام بکنیم، مهم فهم اینه. الان با هم موافق شدیم تو ایتیکه، درست شد؟ خب شیخ اعظم میگه خب خلفه، من اینطوری نمیبینمش، من این رو لذا بهش گفتم بیان عامی، چون عامی دیگه مشکل محرکیت مجهول ندارم، چون اصلا اسم او رو نمیارم. میخوام فلسفه این که بهش میگیم عام رو لمس کنید، ببین هر کلمه دلیل داره. چرا بهش میگی عام؟ میگی چون اگه بگم شوربه توتون دوباره مچمه میگیرن، میگن آقای جاهل بود، چجور بهش گفتی شوربه توتون؟ ناسی بود، غافل بود. میگن من اسم شوربه توتون نمیارم، بهش میگم اونا مایوری بوکات هستن، یه اسم دیگه میارم که عامه، خاص نیست، مشکل نداره. این تا اینجا تمام. اما طریقیه، یعنی چی طریقیه؟
خودش
مصلحت مفسده نداره، عالیه، شناسنامش تو فعلیت شکل گرفته، شناسنامه بالا دستی نداره، انگار کنده بخوایم اینطور بگیم، انگار از یه مصلحت تو عالم بالا، از یه انشاء تو عالم بالا دو تا چیز داره به فعلیت میرسه، تصورش این میشه. ای تا اینجا قبول؟ خب شیخ میگه آقا من به این گفتم بیان طریقی. حالا اگر ادله احتیاط این تیپی نقلی پیدا کردید برای فعلیت، این جلو خب قاب بلا بیانو میگیره. اما اگر ادله احتیاطی پیدا کردیم، فردا رفتیم تو دیتیل ادله احتیاط، جزئیاتش زیر و رو کردیم، دیدیم نه اونا میگن نحنو از انشاء تا فعلیت، نحنو از مصالح تا امتثال. اگه کسی اینو گفت، من دوباره با دومم گردو میشکنم. چرا؟ چون هنوز قوه قابلا بیانم بلا معارض مونده برای شوربه توتو. این نقشه حل شد؟ خیلی دارم تکرار میکنم چون میخوام باش قموز قصه رو حل کنم. اینا هم یاداوری مطالب قبله، من چیز جدیدی نگفتم، اینا رو یه بار تو تفسیر روایت حدیث رفع خوندیم، اینم مفروض باشه، نمیخوام از سیعتی کمک بگیریم، یه چیزایی که قبلا خوندیم. تمام؟ خب حالا آقا اینجا یه سوالی پیش میاد، این سوال دو جور تقریر میشه، یه جور با تقریر متأخرین، آقا در فضای حجیت عقل ما دو قاعده داریم، یک قاعده قبح عقاب بلا بیان، یک قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. کی گفته که قبح عقاب بلا بیان مقدمه بر دفع ضرر محتمله؟ دفع ضرر محتمل لازمش احتیاط تو شرب توتونه، قبح عقاب بلا بیان لازمش براءت تو شرب توتونه. کی گفته قبح عقاب مقدمه؟ از اینجا میرن تو باب تعارض احکام عقل. مفهوم شد آقا؟ این تقریر بذار کنار، حالا میخوام یه تقریر دیگه ای کنم. شعبده بازی ها، خواهم بینیم میتونیم اشکالات رو حل کنیم. تقریر دوم، یا آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، شرب توتون خودش که دستت نرسید خطابش، نه قبیحه، خطابه به جاهل قبیحه، نرسید، چون نرسید قبه قابل بیان اومد. آره تا اینجا قبول؟ بله. آقا اگر بر ادله احتیاط نقلی بیان طریقی بشن قبه عقاب میمیره؟ بله. اگه بیان تأسیسی استقلالی بشن نمیمیره؟ نه. اینا رو بلدی؟ میگه آره. من یه سوالی ازت دارم. میگه چی؟ میگه نمیشه ما وجوب دفع ضرر محتمل رو بیان طریقی عقلی بگیریم که قبه عقاب بره کنار. چجور روایت ها میشد بیان طریقی نقلی باشه؟ این بیان طریقی عقل باشه. بچه ها یه جمله مترزه بگم اینجا، یه جمله. شیخ معمولا با عقل لا علا سبیل المشهور بازی میکنه. دیروز براتون یه مثال شو گفتم، گفت قطع حاصل از مقدمات عقلیه. اینا بودو نه خود عقل بحث کن. گفت بابا نرید ایران، این به ترکستان است، بذار من اینطوری برم. درست الان اینجا ببین نمیگه تعارض ادلت العقلیه. دوباره بیانمو بگید آقا. قبه قابل بیان قامه برای شعبه توتون مجهول دیگه. بله. آقا اگر بیان طریقی نقلی پیدا کنه میشه دیگه قبه عقاب زنده نشه؟ آره میشه. وارد مقدمه حاکمه بر اصطلاحی که شما بگید. آره چون بیان طریقی دیگه. میگه نحن بیانو. خب حالا سوال اجازه میگیم بگو. میگه میشه ما دفع ضرر محتملم خب این به شرط اینه که دفع ضرر محتمل بیاد تو همون تابع بیان طریقیه قرار، یعنی ملبس به لباس بیان طریقی بشه. چرا میگم تابع؟ چون خصائصی داشت این بیان طریقیه. مصلحت مفسده نباید داشته باشه، همه حرفا. میتونه بیاد تو اول کسوت قرار بگیره یا نه؟ افتاد آقا؟ خب شیخ اعظم میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، وی اصلا نگاه تعارض قواعد نکرد و نمیدونم این حس تونستم بتون منتقل کنم. دو بیان، دو سبک ورود شد جان دلم. اصلا این نگاهش نگاه تعارض احکام عقلیه حجیت عقلی کلام جدیدی نیست. جانم نگاهش نگاه اصولیه. فقیب چجور نگاه میکنه به عقل؟ میگه با عقل و نقد دو تا سبک بیان نشاره. حالا چرا دعوا میکنی؟ اونا که اکلام و اینا میگه نه عقل اصلا تمام ارشاد دیگه، اون فضا رو بلدیم دیگه. مفهوم من اولیه ایطوری بود، مثل حجت عقل است. روحش با اون روح حجت عقل میگم عطف جلسه دیروز دارم میگم، روحش از اون بابه. شیخ اینجا دوباره باب خودش داره میاد، میگه نه بابا خدا خیره ده، چرا عقل گنده میکنی؟ دعوا نکن. من فقط سوالم اینه آقا، وجدانن عقلی قاعده ای داره به نام وجوب دفع ضرر محتمل؟ آله. عقلی قاعده ای داره به نام قبه قابل بیان؟ آره. خیلی هم قاعده گنده. حجت همونطور که روایت ها حجت، همه حجت هم. اصلا اینجا همه چی خوبه، فقط من دعوام اینه میخوام ببینم این عقل این دفع ضرر محتمله میتونه نقش اون روایت نقلیه رو بازی کنه. که چیه اون نقش؟ بیان طریقی چه نقشی داره با همون لباسی که براش دوختیم؟ افتاد آقا؟ حله؟ مشکل نداریم؟ برم جلوتر. شیخ میگه آقا بسم الله، میشه من یه چیز بگم؟ میگه میگه به نظر من نمیتونه، به نظر من نمیتونه، اگه میتونست با مشکل نداشته. سیعتی تحقیق میکنیم دفع ضرر محتمل. الان من نمیخوام تو دیتیل دفع ضرر محتمل وارد بشم، قاعدتون عقلیه سر جاش که تو ادله احتیاط میخوایم بخونیمش بحثش میکنیم، اما فعلا اصل موضوع میشه بگم دیگه. من اصل موضوع میگیرم از اونجا سیعتی که دفع ضرر محتمل بیان سرمور و گنده است، بیان مستقل تأسیسیه، نقش تاریخ نمیتونه بازی کنه. جانم؟ نه نه نه، حالا میرم، حالا جلوتر میرم، قبول جلوتر، فقط تا اینجاش قبول کردید دیگه ازش. میگه چون نقش اونو نمیتونه بازی کنه، هنوز قوه عقاب بلا بیان بر شرب تو سر جا خودش زنده است. چون دفع ضرر محتمل نشد بیانی که بخواد باش دفع شرب توتونو اکتیف کنه، چون بیان طریقی میخواست دیگه، این طریقی نیست، این خودشه. یک آقا تا اینجا حله. خب حالا که خودشه، مشکل مشکل ما اومدیم سختر شد. خب اگه خودشه بیان تأسیسیه چه اتفاقی میفته؟ شیخ میگه فعلا من حد اقلشو میگم، حد اقلش که قبه قابل بیان زنده است، حد اقلش اینه که قبه قابل بیان زنده است و دفع ضرر محتمل که حکم تأسیسیه چقدر وقت دارم؟ اینو نگه میدارم برای ادامه، از همینجا جلسه بعد دارم، چون میخوام وارد فاز جدیدش بشم. پس الان زنده است، اینو فقط تا اینجا داشته باشیم. دفع ضرر محتمل یا حکم تأسیسیه، تأسیس به معنی طریقی استقلالیه، یعنی طریقی نیست، لذا نمیتونه بیان بر شرب توتون بشه، لذا هنوز در باب شرب توتون قبه قابل بیان زنده است. اما حالا رابطه قبه قابل بیان و دفع ضرر محتمل وقتی اینم شد تأسیسی چی میشه؟ این میشه سوال بعدیمون، باید حلش کنیم جلسه بعد ان شاء الله. صلی علی محمد و آل محمد. ببخشید صلواتو نفرستید، بفرستید. اللهم صل. همین یه تیکه رو بخونم، همین یه تیکه رو، همین با همین ذهنیتی که الان گرمیم، یه دستگرمی بریم روش تا فردا دوباره تکمیلش میکنیم، که همین در میاد از عبارت الرابع من الادله حکم العقل به قبح العقاب على شیء من دون بیان التکلیف. این دلیل ماه. و یشهد له شاهد بر حکم عقل حکم العقلا کافتن به قبح مؤاخذت المولا عبده على فعل ما یعترف و بعدم اعلامه اصلا به تحریمه. عبد اعتراف داره، مولام قبول داره که این هنوز اعلام به عبد نشده، مولا قبیح مؤاخذه کنه عبد رو. دوستان یه مشکلی داریم اینجا، کلمه یشهد. چرا یشهد حکم العقلاء؟ یعنی عبد غیر عقلاءه؟ حکم العقلاء کافتن، کافتن رو میاره ها. بالا تو عبارتهای بالا بهتون نشون دادم که اونجا تو عبارتهای بالا عقل و عقلاء پیشق یکیه، تو عبارتهای بالا دست، یعنی عبارتهای شیخ شبیه عبارتهای آقای مظفر، شبیه عبارتهای بو علی توی تعدیبات صلاحیه و آراء محموده، که این عقل عقل عملیه و همون حکم عقلاءه، او یکی بود. اما اینجا که میگه یشهد، این کلمه یشهدش که انه عقل غیر عقلاءه، نظیر همین، نظیر عبارت بالایی شیخو آخون داره توی تجری، تو کفایه. آخون یه جا تعبیر میکنه وجدان، یه بار تعبیر میکنه عقل، یه بار تعبیر میکنه عقلا، ستارم به جای هم به کار میبره که نشون بده، خیلی زیبا نشون بده عقله، همون عقل عملیه که اسمش وجدانه، که اسمش فطرته، که همون حکم العقلاء به ما هم عقلاء، یعنی همون حرف مظفر. آخون قشنگ نشون این عبارت یشهد چیکارش کنیم؟ اینو بذارید حالا فعلا ما اصل عبارت نجات بدیم، یشهد و این ریزکاریاش اینا نازوکاریشن، اما داشته باشید ما اینجا بعدن اینو باید حل کنیم. و دعوا ان حکم العقل به وجوبه. ببینید سیاق عبارت رو ببینید، میگه تعارض القاعدته. استاد من آیت الله سبحانی فرمود تعارض بین القاعدتین. این میگه ببین عبارت رو، ان حکم العقل به وجوب دفع الضرر المحتمل بیان عقلی فلا یقبح بعده المؤاخذه. یعنی چی؟ دع ما یریبک بیان شرعی فلا یقبه المؤاخذه، اینم بیان عقلی. یعنی که الان میخوایم اینو ببریم تو همون دیتیل بیان نقلی، بیان عقلی، بیان طریقی قرار بدیم. داره از سبک دو استفاده میکنه نه از سبک یک، درست شد؟ آخون میگه مدفوعتو شیخ علی الله ما جا، نه اشکال وارد نیست. چرا؟ به ان الحکم المذکور وجوب دفع ضرر علی تقدیر ثبوته. حالا ما باید سیعتی بحث کنیم در موردش دفع ضرر محتمل چیه، اما اگرم باشه لا یکون بیانم لتکلیف المجهول المعاقب علی، این بیان لتکلیف یعنی بیان طریقی نیست. وجدانن همینه گفت که من گفتم از بیرون، یعنی واقعا عبارت غیر ای بود وجدانن، میگه بیان طریقی نیست. تو رو خدا، خدا ما بین بری شروع ببین، ببین چی رو شرح کردنه، دست خودشون هم نیست دا شروعه که شما به اسم شرح رسائل میشناسید، اینا همه پایین دست آبه، اینا پایین دست چشمه. چشمه کجاست؟ کتابا درس خارجی اصلی، یعنی اونجایی که آغازیا و نائینی های اصفهانی های خویی تقریر کردن کلام شیخو، این شروع اونجا گرفتنه. شروعی که ما میبینیم تو دستمون مثل همین شرح عادی رسائل، اینا همه نوع تفسیرشون او بزرگا میگیرن، اونا یه بار تو درس خارج میگن خلاصت و ماقاله و شیخ حسیلت و کلامه ای، بعد او حسیله کلامه میگیره میاد باش عبارت معنا میکنه. برید ببینید چون معنا کردن عبارت شیخ، بعد افتادیم تو همون تعارض بین القاعدته، اینو خر بیار بغالی بار کن. بنده خدا علا تقدیر ثبوت آقا سلم قاعده درسته، این لا یکون بیانن طریقی یا لتکلیف المجهول المعاقب علی، پچیه انما هو بیانون لقاعدت کلیت ظاهریه، یه قاعده ایه. حالا از اینجا به بعدش میشه همون دعوامون که الان فردا انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد. خواستم امروز سری همشه بخونیم، دیدم عذاب وجدان میگیرم بعدا خودم این همه نکته
ما هم عذاب وجدان
اگر در یاد آمه تردیش روشیم با